بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزوم مکارم شیرازی مدد الله مورخه 28/11/1380 مطابق با 4 ذیحجة الحرام 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام الرضا.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیه فی الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله سوم از مسائل باقی مونده رضا بود. بحث در این بود که اگر به واسطه رضا عقد نکاحی منفسخ بشود آیا مهریه بعد از انفساخ تعلق میگیرد یا نه. در اینجا دو قول بود. قول کسانی که می گفتن مهریه دارد و قول کسانی که میگن مهریه ندارد. رفتیم سراغ ادله قائلین به عدم وجوب مهر. اونها دو دلیل داشتند. دلیل اول مقتضای قواعد و دلیل دوم احادیث خاصه. اما مقتضای قواعد رو این چنین بیان کردیم، معنی فسخ و مفهوم فسخ این است عوضین هر کدام به جای اول برگردد، چه در معاملات باشد، چه در اجاره باشد، چه در هبه معوضه باشد، چه در باب نکاح. چیزی که فسخ شد باید عوضین به جای اول برگردند. بنابراین مهریه به زوج برمیگردد و زوجه هم مالک بزء خویش است و کسی حق بر اون ندارد. در اینجا دو تا این قلت بیان کردیم. یکی این است آیا فسخ من اول المعامله است یا من حین زمان الفسخ. اگر من حین زمان الفسخ که هو الاقضا، پس معامله را به کلی به هم نمیزنه. من الحال، من الان، من حین الفسخ، از اون زمان معامله به هم میخوره. قلنا درسته، هم این است که فسخ من حین الفسخ، من زمان الفسخ، ولی بازم معنی فسخ رجوع کل من العوضین الى صاحبه هست. مثلا اگر یک بیع با خیار شرط بود که یک ساله اگر پول رو دادم فسخ میکنم، و بعد از یه سالم که فسخ میشود پول به طور کامل برمیگرده به مشتری و مسلمان به طور کامل برمیگرده به بایه. تمام خیارات همین است، خیار مجلس، خیار حیوان، خیار قبر، از اون این اثر میکنه و از اون وقت کل من العوضین یرجع الی صاحبه. فلیکن فی النکاح هکذا، در نکاح هم همینطور بوده باشد چه می شود؟ این قلت دیگری داشتیم که خب اگر این چنین باشد، بعد از دخول هم شما باید بگید مهریه برمیگردد به شخص زوج. چرا؟ به علت این که اگر زوج استفاده از بوز کرده است در این مدت، زوجم از منافع مهریه استفاده کرده. فرض کنید مهریه خانه، هر کدام از نماعات استفاده کردن، حالا برگرده مهریه برگرده اگر خانه، و بوز هم در اختیار زوجه. قلنا مقتضای قاعده همینه، قاعده این است که حتی بعد از دخول هم باید مهریه برگرده، چون هر کدام از نماعات استفاده کردن مقابل هم. ولیکن سیعتی احادیثی داریم که میگه اگر دخول حاصل شد تمام مهر باید بده. این تعبد، یا به تعبیری که در بعضی از کلمات جواهر این تعبیر دقت بفرمایید، ایشون میگه مهریه در مقابل مسمای زوجیته، نه در مقابل زوجیت در طول زمان است که توزیع بران بشود. حتی نمیشه مهریه رو تقسیم زمانی کرد. در عقد منقطع میگن هر کجا به هم بخوره تقسیم میشود مهریه به حسب زمان. اگر دو دینار بوده در مقابل دو ماه عقد موقت، اگر یه ماه به هم بخوره به عنوان فصل، یه دینار برمیگرد. چون عقد موقت زمان داره و تقسیم میشود مهر به حسب زمان، اما عقد دائم نه، مسمای عقد که حاصل شد تمام مهریه میاد. و لذا در احادیث فرمودن، البته تعبده، ولی یه توجیهی هم صاحب جواهر برای این تعبد داره. تعبد از احادیث متعددی که اگر دخول حاصل شد محبت بده، و توجیهی هم که برش گفتن این است که قابل توضیح نیست مهر عقد دائم به خلاف مهر عقد منقطع، و باید مسمای عقد دائم حاصل که شد کل مهریه واجب میشه، ولو فردا فسخ بشه، ولو فردا چی بشه. ولی در عدم دخول مهریه ای نیست، قاعده حاکمه. نتیجه این شد ما به حسب قواعد تا به اینجا ثابت کردیم به این که اگر دخولی حاصل شد مهریه تعلق میگیره، اگر دخول حاصل نشد مفهوم فسخ ایجاب میکند که هیچ مهری در کار نباشد. این قلت سوم، این اشکالی است که مرحوم آیت الله سبزواری در مهذب الاحکام داره، اشکالی است که بر این استدلال داره، بر کلام مرحوم صاحب جواهر داره. ایشون می‌فرماید اون مفهوم فسخی که شما می‌گویید هر چیزی به جای اول برمی‌گردد، اون مال معاوضات محضه است. معاوضات محضه یعنی معاوضه خالص تلبی، اما نکاح که معاوضه محض نیست، یه چیزی بین العبادت و المعاملت، چیز برزخیه. نمیتوانی نکاح رو مثل بی بدانی، مثل اجاره بدانی، که بگوییم بعد الفصل کل شیء یرجع الى صاحبه الى حاله الاول. پس خداسه قیاس نکاح رو بر معاوضات قیاس مفهوم مع الفارقی جایز نیست. بعد شما معیدید دیگه، پس جایی که بیع و امثال بیع، البته بیع هبه معوضه، صلح معوضه، اجاره، اینجاها فصل که می شود، اینا معامله خالص محضس به قول ایشون، کل شیئن یرجع الی اصله. ولیکن در نکاح که معاوضه حقیقی نیست، نه. و اما جواب این است که اولا در روایات، نه یه روایت، اگر نظر مبارکتون باشه که انشاءالله هست، در روایات عدید داشتیم یشتریه به عقل سمن، نمیگیم حقیقتا شرائه، ولی معاوضه بی نیست، خور و خرید و فروش نمی کنن. ولی تعبیر به یشتریه دلیل از حداقل که یه معاوضه در کار، او خودش رو در مقابل این میذارد، در اختیار زوج میگذارد زوج، و زوج هم اون مهر رو در اختیار اون میگذارد، یه معاوضه در کار دیگه. پس روایات یشتریها به عقل سمن ولو شراء حقیقی نیست مجازیه، ولکنها دلیل بر معاوضه حقیقی، اینو عوضه. لا سیما رو هم دقت کنید که در آیات قرآن از مهریه تعبیر به اجور شده، اجوره هم نه، هم در عقد منقطع اجوره هم نداریم، هم در عقد دائم. حالا من دو آیه میخونم براتون، یکی مال عقد منقطع، دیگری مال عقد دائم، که از مهریه تعبیر به اجور شده است. ببینید در آیه 24 نساء در باره عقد موقت می فرماید فمستمتعتم بهی من هنه فآتوهن اجورهن. به جای مهر اجورهن گفت. فمستمتعتم بهی من هن فآتوهن اجورهن فریضه. در عقد دائم هم داریم این تعبیر، خیال نشه فقط در عقد منقطع. در آیه 50 سوره احزاب می فرماید یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن. همسران پیغمبر دائمی بودن، همسران موقت نبودن. یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن. این تعبیر دلیل بر اینکه یه معاوضه هست، بی نیست، خرید و فروش نیست، معاوضه است. فسخ در همه معاوضه است. یه هذا اولا. ثانیا شما حد اکثر ثابت کردید که این معامله محضه یعنی بیع محض، اما معاوضه محضه هست؟ معاوضه چند خیال میکنید فسخ مخصوص به بیعه و مانند آنه؟ نه، فسخ در هر معاوضه میاد، هر معاوضه قابل فسخ. بنابراین ما میگیم مفهوم فسخ یعنی کل شیء یرجع الى اصله، و مفهوم فسخ منحصر به بیع نیست، هم به شهادت آیات و روایات، هم به شهادت عقلای اهل عرف که هر معاوضه ایران فسخ درش جاری میدونند. و نکاح هم بلا شک نوع معاوضته، و لذا وقتی که فسخ شد باید کلون یرجع الى اصله باشه، مهر برگرده به زوج و بوز در اختیار زوجه و مرعه. تا به اینجا دلیل اول ما تقویت کردیم و گفتیم که در اونجایی که فسخ می شود نباید مهر باشه، نه نصف مهر نه تمام مهر، و این با مسئله طلاق تفاوت داره و با مسئله ممات موت هم تفاوت داره. هذا کلهو در دلیل اول. اونهایی که دخول حاصل شده استثناء کردیم، گفتیم به حسب روایات بعد از دخول ما تعلق میگیره. و اما روایات ثابته، بله فرق نمی کنه. ما میگیم چه فسخ چه انفساخ تفاوتی نمی کنی، یکی به فاعل اسناد داده میشه، یکی به قابل اسناد داده میشه. مثل کسو انکساره که گفتن حقیقت واحد است، منتها یکی نسبت به فاعل است میگن کسرهو، یکی اسناد به قابل میگن انکسره. حقیقت واحد است دو شیء که نیست، دو اسناده. خب این دلیل اول تمام. بله فرقی نیست، اون مهریش بیشتر اون مهریش کمتره. چی فرمودید؟ باشه، میگن پس اختیاری، انفساخ غیر اختیاریه. هرچه هست فرض ما بر این است که ماهیت و هویت فسخ داریم حساب میکنیم، حالا قهری باشه یا اختیاری باشه. ما داریم ببینیم ماهیت شمش کافیم چیه. ماهیت این از کلون یر جو الاصله. ما نمیگیم مثلیه، ما میگیم فسخ یه مفهوم عرفی داره، تعبد که نیست، مفهوم فسخ حقیقت شرعیه که نیست. معنی فسخ این است قرارداد بی قرارداد، یعنی قرارداد باطل، یعنی کلون یرجع الى اصله. خب بگذارم فسخ دیگه، نه فسخ دیگه، فسخ یعنی به هم زدن دیگه. هم اگر فسخ کنید زن خیار فسخ داشته باشه، زن خیار فسخ داشته باشه، میشه؟ از جمله خیار شرط است که برای زن، چون خیارات مثل خیار شرط در نکاح جاری میشه. اگر خیاری برای زن قرار دادیم به مقتضای خیار فسخ کرد، صدق فرس عرفن میکنه. ماهیت فرس یعنی به هم زدن قرارداد. اینن این چیزی که این روزا میگن قرارداد بین فلان کس فلان کس فلان مملکت و فلان مملکت به حال تعلیق در آمد. به حال تعلیق در آمد به باعث نخرای این از کلون رجع الی اصله، هر کدام به جای اول برگشت. اجازه بدید من اخبار رو کنم. اومد بعد اون مسئله دومه، مسئله دومه که آیا کسی ضامن هست ضامن نیست، کسی متعمد بوده یا بچه خودش رفته پستان مادر گرفته شیر نوشیده، اون مسئله بعده. فعلا داریم اصل مهریه رو میگیم. و اما دلیل دوم که کمتر به سراغش رفتن، روایات. روایات در ما نحنفی نیست، روایات در باب عیوبی که آخر جلد 14 وسائله. در 4 یکی باب 2، یکی باب 3، یکی باب 6، یکی باب 11. در این 4 بعضی روایات هست که به درد ما میخوره، همه روایاتش نیستا، بعض روایاتش هیچ ارتباطی نداره به ما نعرفی. ما میگیم روایاتی هست در باب 2 و 3، 6 و 11، 8 روایت مجموعاً پیدا کردیم که اینها دلالت داره. این روایات 2 هست، خوب دقت کنید. یه دسته از این روایات هست این است که میگه لا محاله ها، بعد از فسخ میگه لا محاله ها، البته در فرض عدم دخوله، بعد الفسخ لا محاله ها، خب این صافه. دو سه روایات این طوری دارید. یه تعدادی از روایات هست که میگه ولها المهر بمستحل من فرجها، میگه مهر به خاطر دخوله. آیا مفهوم داره یا نداره؟ ولحل مهر بمستحل من فرجها، مفهومش این است اگر دخولی نباشه لیس لحل مهر. حالا ما همه این روایات رو میخونیم، خوب دقت کنید. کم به سراغش رفتن و صاحب جواهر هم به سراغ این روایات نرفته، ببینیم این روایات چی کار میتونیم بکنیم، آیا واقعا دلیلی برای مسئله ما میشود یا نه. من شماره های روایات رو بگم بعد به ترتیب میخونیم. 5 5 از ابواب العیوب، آخر جلد 14 وسائلی. 7 3 1 6 4 6 1 11 1 من از اولش نخوندم، 1 2 8 2 رو اضافه کنید، 1 2 8 2 5 و 7 2 3 3 1 6 4 6 1 11 که می شود 8 روایت. حالا من به ترتیب از 1 2 می خونم، 1 2 و 8 2 بعدش هم 5 و 7 به ترتیب میام جلو. اما 1 2 من ابواب العیوب، روایت مفصله. اونی که به درد ما میخورد اونو من میخوانم. سوال میکنه از زنی که مردی ازدواج کرد و بعد از ازدواج دید این عیوب داره چی کار بکنه؟ این فرماید میتونه فرض کنه، شاید فقط یه جمله است: و ان لم یکن دخل بها فلا عدت علیها ولا مهر لها. در اینجا که فسخ بالعیوب میکنه و ان لم یکن دخل بها، دخول حاصل نشده، فلا عدت لها ولا مهر لها، اون جمله آخر. درسته این مال باب عیوبه، ولی آیا این طبیعت فسخ داره امام بیان میکنه که فسخ اقتضاش این است، یا یه تعبد خاصیست در باب عیوبه؟ یواش یواش که میریم روایات جلو میفهمیم این تعبد خاص باب و عیوب نیست، این لازمه فسخ امام بیان کرده، چون در موارد مختلف این لا محوله ها هست. و اما حدیث بعد چند بود؟ 8 این باب بود. حالا من به ترتیب 8 به ترتیب خودم داشتم، حالا اجازه بدید من 8 بخونم، چون در دفتر به ترتیب اینطور نوشت. اون روایت روایت صحیحی هم بودا، من بگم از ساده این روایات بعضیاش صحیح هست بعضیاش ضعیفه، متضافره 8 هست، بنابراین فیه صحیح و غیر صحیح مع تضافر، دیگه طلبکاری سند رو خیلی نکنیم. روایت 8 باب 2 مال قرب الاسناد، عن علی ابن جعفر عن اخیه، یعنی موسی ابن جعفر سلام الله علیه، قال سألت عن امرأة دلفت نفسها لرجل وهي رتقاء. زنی تدلیس کرد خود را برای مردی در حالی که زن رتقا بود. رتقا یعنی اون موضع طوری بود که غیر قابل دخوله، که ما سابقا گفتیم این عیوب در سابق باعث فسخ میشد، ولی در عصر زمان ما گاهی به آسانی ممکنه با جراحی حل بشه و به همین دلیل ما قائل به فسخ هم نیستیم در اون جایی که با جراحی به سهولت قابل حل است نمیگیم. مال زمانی بوده که این غیر قابل استفاده بوده است. قال یفرق بینهما ولا مهر لها، بین این دوتا جدایی انداخته میشه و مهر ندار. چرا؟ چون فسخ کرد. ولیکن این روایت یه دونه اشکال در دلالتش هست. میتونید بفهمید اشکالش چیه؟ مال تدلیسه، خود زن تدلیس کرده. اگر مهری هم تعلق بگیره باید تدلیس کننده از عهده بر بیاد، بنابراین ممکنه در اینجا مهر واجب بوده، اما چون خود زوج تدلیس کننده است به خاطر تدلیس بر میگرد. شما برای غیر مورد تدلیس نمیتونید به این استدلال کنید. بله فسخ شد ولی مهریه بود، بخواد تدلیس برگشت. شخص مغرور یرجع الی من قرره، شخصی که تدلیس شده برمیگرده به تدلیس کننده. این روایت یه نمونه رو من خوندم شبیه این تو روایات ما به اینها استدلال نمی کنیم. این یه نمونه رو ذکر کردم جز این روایات بدانید اون روایاتی که این تعبیرات درشه خود زن مدلسه اگر مهریه نداره به خاطر تدلیسشه نه به خاطر فسخه. خب بعدش برگردیم روایت چند؟ 5. این روایت هم روایت صحیح است. عن الحلبی، چون اسنادی که در حدیث 4 هست، عن علی ابن ابراهیم عن حبی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، این همون اسناده معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث سن، قال صدر حدیث این است که برس و جزام و جنون و افل و امثال اینها بوده است و فخر کرد. قلتو اینجا شاهد ما، ارأیت این کان قد دخل بها کیف یصنع بمهرها، اگر دخولی حاصل شده چه بکنه؟ قال المهر لها بما استحل من فرجها. مفهوم داره، مهر برای این زن به خاطری که این دخول حاصل شده، پس اگر دخول حاصل نشود مستحل من فرجها نموده، بنابراین مهریه نداره در فرض. ما به منطوقش برای دخول و به مفهومش برای عدم دخول استدلال میکنیم. یه نکته مهمی اینجا هست، اینو دقت کنیم. ممکن است تو ذهنتون بیاد یا کسانی اشکال کنن که آقا مستحل من فرجها یعنی برش حلال باشه یا استفاده هم بکنه. مستحل من فرجها تا به دو معنی داره، یکی این است به خاطر اینکه حلال بوده، حلال بوده ولو دخول حاصل نشد. یکی این است که استفاده بکند، نه فقط حلال باشه. تکرار میکنم دو تا احتمال در مستحل من فرجها است، در روایات زیادی از این. یه احتمالش این است که به مجرد اینکه حلال میشه برش ولو استفاده نکنه مهر باید بده. یکی این است نه حلال شده و استفاده هم کرده. این یه روایت امتیازش از میان تمام روایات این است که شاهد بر این است که معنی دومه، چون میگه و امکان قد دخل بها فما یصنع بمهرها. اول میگه قد دخل بها، بعد امام میگه به مستحل من فرجها. معلوم میشه این مستحل همون دخوله. روایت هم روایت صحیح هست، شاهد میشه بعد بقیه روایاتی که کلمه دخول نداره فقط مستحل من فرجها داره، که اونها هم به معنی دخوله. نکته رو خوب دقت کردید که ممکن است کسی بهانه جویی کنه در این جمله بگه دلالت بر دخول نداره. تو این یه دونه روایت صحیحه شاهد داریم به این که منظور دخوله. خب چون سوال کرد ارأیت این کان قد دخل بها کیف یصنع بمهرها، فرضش این بود دیگه. قال المال لها بمستحل من فرجها، یعنی به خاطر این دخول دیگه. نه دیگه، صدر سؤال از دخوله، زیدم جواب دخوله. خب اجازه بدید و الا اگر چیز نباشه دخول لا دخول تأثیری نداره، باید بگن همه جا محرم، چون مستحله علیت همه جا هست. دیگه این قید لازم نیست. باید بگن همه جا مهر هست، فی جمعی الموارد مهر هست، چون همه جا علیت هست. این که میگه به مستحله یا لی مستحله شاد در وز تعبیرات داره، یعنی دخول. خب اجازه بدید حدیث بعدی چی بود؟ دقت نکردید صدر حدیث را؟ و اما حدیث هفت باب دو، این روایت روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر حضرت باقر علیه السلام فی کتاب علیین من زوج امرأتا فیها عیب دلسه ولم یبین ذلک لزوجها فإنه یکون لها الصداق بما استحل من فرجها. این داره حتی اگر زن تدلیس کرده باشه بازم باید مهریه بده، این دیگه شاهد بر دخوله دیگه. بله، من زوج امرأتن فیها، این ضمیر فیها اخیراً برمیگرده به مذکر یا قبل از این هم اینطور بوده. فیها عیبون دلسه ولم یبین ذلک لزوجها، لم یبین ذلک لزوجها فإنه یکون لها الصداق بما استحل من فرجها. این دلیل بر این می شود که ولو تدلیس هم کرده باشه دخول استفاده کردی، چون استفاده کردی باید مهر بدی. مهر در مقابل مسمای استفاده باید بدی، تدلیس کردی. اگر دخول نبود تدلیس فایده داشت. بله، خب این نشان می دهد که اون چه باعث مهره دخوله. بعدش حدیث چیه؟ یه دونه حدیث دیگر بخونیم تمام کنیم. سه یه باعث ببینید، اینم روایت حسن ابن صالح قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا. تا میرسد به اینجا آخر حدیث، و ان شاء صرحها، تصریح با سین و هی جیمی یعنی آزاد کردن، او تصریح به احسان رهش کنه بره، و ان شاء صرحها الى اهلها و لها، لها یعنی برای اون زن هست، ما اخذت منه، مهری که گرفته بما استحل من فرجها، بما استحل، با معاوضه است در مقابل این استحلالی که از فرد شده. فبنا ان علی ذلک، تا به اینجا این سه چهار تا روایت خوندیم، بقیهش رو انشاءالله فردا میخوانیم و جنبندی میکنیم و نتیجه میگیریم انشاءالله الرحمن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.